دقیقا شبیه، نه دقیقا، ویژگی هایی داشته باشه که ما در معماری دوره اسلامی، موزه دوران اسلامی داریم. از این منظر که گنبد درسته که پیش از اسلام هم بوده، اما در دوره اسلامی گنبد یه جایگاه خاصی داره. ما در موزه اسلامی به خاطر سقف گنبدی شکلی که داره یه فضای بسیار زیبایی داریم، همونطوری که توی مسجد امام اصفهان هم میبینیم. حالت اکو صدا و در مرکز موزه شما خیلی آروم هم صحبت بکنید، صدای انعکاس فوق العاده زیبایی داره که اطرافیان این رو اصلا نمیشنون، ولی شما
قابل توجه آوازخونه چون
مسجد
امام اصفهان که آوازخونه زیاد میرن، پس از این باید بگیم که بیان خدمت شما.
این اتفاق گهگاه میفته. ما سالها گذشته یه گروهی داشتیم از فلسطین که اومده بودن و اونجا اصلا وسط موزه ما همه تا نماز سرکر شروع کردن از آن گفتن و نماز خوندن. ما میگفتیم اینجا خب مسجد نیست موزه، ولی دیدیم چقدر خاطره زیبایی داشت و بعدها ما دیدیم شنیدیم که حتی تمام این رو به عنوان یک خاطره همه اعضای اون گروه فلسطینی توی فیسبوکشون و شبکه های اجتماعیشون انعکاس داده بودن و بله. نوشته بودن یک روز خاطره انگیز در موزه دوران اسلامی ایران.
بله خیلی ممنونم ازتون. خاطر...
بله
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم. خانم نژاد خیلی لطف
کردید. دوست داشتیم بیشتر باهاتون صحبت بکنیم. یه مقدار قرار مهمان‌های دیگری هم از راه برسن. ان شاء الله توی برنامه‌ها و گپ‌های بعدی بتونیم در خدمتتون باشیم.
خوشبخت. ممنون ازتون خانم نژاد. آدینه خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا
با سلام و احترام خدمت دوستان و شنوندگان رادیو فرهنگ، رسول فرمانی هستم، راهنمای گردشگری. امروز می‌خوایم در مورد آداب بازدید از موزه ها صحبت کنیم. بازدید از موزه ها قواعد و آداب زیادی دارند که بعضی از اونها به طور مستقیم به روش‌های مختلف به اطلاع بازدید کنندگان میرسه و برخی از اونها در واقع قوانین و آداب پنهان بازدید از موزه ها هستند. این قوانین نانوشته که بسیاری از آنها بدیهی به نظر می‌رسند، گاهی بسیار مهمتر از قوانین کلی حاکم بر موزه ها هستند. قوانینی که در موزه ها وضع شدن فقط به خاطر استفاده بهتر و راحت‌تر بازدید کنندگان از موزه هستند. همچنین این قوانین به موزه داران کمک می‌کنند تا بیشتر و بهتر از میراث ارزشمند موجود در موزه حفاظت کنند و آن را به نسل‌های آتی تحویل دهند. در ادامه با برخی از آداب بازدید از موزه ها آشنا می‌شویم. در محیط موزه ساکت باشید. شلوغ کردن باعث آزار رساندن به بازدید کنندگان دیگر موزه می‌شود. هیچ چیز بدتر از این نیست که در حالی که به آرامی در سکوت موزه در حال قدم زدن و تحسین آثار هنری هستید، ناگهان یک کودک جیغ بزند یا یک نفر با صدای بلند در مورد یک موضوع بی ربط با محیط موزه با سایر دوستانش صحبت کند. گالری ها و تالار های موزه جای بلند صحبت کردن نیستند، بنابراین یا با صدای آرامتری صحبت کنید یا برای صحبت کردن به جای دیگری مثل کافه یا لابی موزه بروید. قبل از رفتن به موزه کیف های خود را تحویل دهید. بیشتر موزه ها نزدیک درب ورودی مکانی برای بررسی و نگهداری لباس و کیف بازدید کنندگان دارند. بنابراین از این فرصت استفاده کنید و همراه داشتن کیف های بزرگ و سنگین مانع بازدید شما می شود و اجازه نمی دهد به راحتی از همه قسمت های موزه دیدن کنید.
خب 11:35 دقیقه است، همچنان با کافه نیمروز همراه شما شنونده های محترم هستیم. مهمان محترمی داریم در میز شماره یک کافه، میخواییم بریم باهاشون صحبت بکنیم. خانم مهدیسا پورخسروی، مسئول موزه مخصوص از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان. خانم پورخسروی خیلی خوش آمدید، سلام عرض بکنم خدمتتون، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید.
سلام جناب همتی، وقت شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون.
ممنونم ازتون
خانم پورخسروی. سلام، روزتون بخیر.
سلام آقای مؤمنی، وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. اینجا عنوانی که برای شما یادداشت کردیم، مسئول موزه مخصوص از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستانه.
بله،
خواستم همین اول از شما بپرسم که این مجموعه میراث جهانی یعنی آثاری که توی فهرست جهانی ثبت شده و
بله،
اصلا اون موزه مخصوص
ما
یعنی چی؟
اولین اثر و تنها ترین اثر ثبت شده شهر تهران هستیم در یونسکو.
یه بار دیگه این توضیح رو تکرار میکنی؟
ما اولین و تنها ترین اثر ثبت شده شهر تهران هستیم در یونسکو.
یعنی کدوم اثر؟ خود کاخ گلستان؟
بله، مجموعه جهانی کاخ گلستان.
درسته. اون موزه مخصوصش چیه؟
موزه مخصوص ادایه هستش که شاهان قاجار هدیه داده شده یا از دورهای گذشته بهشون ارث رسیده، که در موزه مخصوص در دوره پهلوی دوم قبل از تاجگذاری جمع‌آوری میشه. از اولین موزه‌ای که ناصرالدین شاه توی ایران و مبنای سفرهایی که داشته به اروپا و تقلیدی که از اونها کرده تو تالار موزه که الان بهش میگن تالار تاجگذاری یا تالار سلام،
درست،
اونجا نگهداری میکرده. بعد از اتفاقاتی که تو کاخ گلستان میفته، اینها این موزه جمع‌آوری میشه در زمان خود ناصرالدین شاه و مسکوکات طلای نقره‌اش در فضای کنونی موزه مخصوص نگهداری میشده. برای تاجگذاری محمد رضا پهلوی، پهلوی دوم، اومدن اینجا رو بازسازی کردن، بیچین سفارش دادن، کفش رو سنگ کردن و تبدیلش کردن به موزه مخصوص شاهی.
درست.
و آثاری رو توش به نمایش گذاشتن که از همون اولین موزه هست و آثار اهدای شاهان دیگر.
درسته. من الان داشتین صحبت این در واقع سه کار رو میکردین، من یه لحظه ذهنم رفت به این سمت که تو دوره قاجار خب خیلی به خنسی خوردن، به بیپولی خوردن، سه کار خوب شد اون موقع اتفاق برسن.
ما هر چیزی که فکر میکنید اینجا داریم. درسته. موضوع مخصوص تاج آقا محمد خان قاجار با ارزشترین شیء هست که ما اینجا داریم، تا اشیایی که از آج ساخته شده، از چوب ساخته شده، از سنگ و اشیای دیگه.
درسته. ما امروز داریم درباره خاطره ها و موزه ها صحبت میکنیم و اینکه موزه ها چه نقشی در بازیابی خاطره های ما دارن. خواستم از شما درخواست بکنم که درباره خود همین موزه کاخ گلستان و درباره موزه مخصوص از این منظر صحبت بکنیم که ما وقتی وارد این مجموعه میشیم، به خصوص این که شما اشاره کردید که آثاری بوده که به ناصرالدین شاه اهدا شده بوده و یا به شاهان بعدی، خود این نگاه کردن به آثاری که مربوط به شاهان بوده قراره که برای ما چه رهاوردی داشته باشه و چه بخشی از خاطرات ما رو یادآوری بکنه، ما که احتمالاً خب به تعبیر در واقع شاهان جزء رعیت هستیم و جزء مردم عادی هستیم. قراره که این چه بخشی از خاطرات ما رو بازیابی
کنه. کننده های ما وقتی که وارد مجموعه جهانی میشن خیلی عجیبه و بیشترین بازخوردی که داریم تعجبه. یعنی فکر نمی‌کنن که دوره سیاه قاجار که از لحاظ سیاسی یکی از سیاه‌ترین دوره‌های ما محسوب میشه بابت کارها و شاهکارهای که انجام دادن در مورد مملکت داری، بیان و به این هنر زیبا برسن و به این که واقعا اینا رو هم دارن.
درسته.
یعنی واقعا ناصرالدین شاه اولین موزه ایران رو تو گذاشته تو کاخ گلستان، واقعا این آثار رو داشته، نه بابا این آثار رو گرفته جاش مثلا ترکمنچای داده رفته. اینجوری فکر میکنن.
درسته.
و این بازخوردهای تعجبشون باعث میشه که ما خیلی مشتاق باشیم که بیشتر و بیشتر مردم کاخ گلستان رو بشناسن، بدونن که کنار اون سیاهی ها یه هنر فوق‌العاده وجود داره که تو مجموعه جهانی کاخ گلستان دقیقاً این هنر ثبت شده و باقی مونده و ما میتونیم یک دوره کامل قاجار رو اینجا ببینیم.
درسته. یعنی در واقع شاید این آموزه رو هم برای ما داشته باشه که حتی اون بخشایی از تاریخ که واقعا ممکنه امتیازهای عجیب و غریبی داده شده یا اتفاقای عجیب غریب افتاده، باز همون بخشها رو هم ما اصلا قرار نیست تاریخ ما سیاه‌سفید ببینیم و در واقع قراره که ما ببینیم که چه مسیری رو طی کردیم و در واقع قراره که
سیاست و هنر از هم دیگه جدا هم دیگه. نمیتونیم بگیم چون یک دوره حکومتی سیاسی خوبی نداشتیم حتما هنر خوبی هم نداشتن.
درست.
در صورتی که وقتی وارد کاخ گلستان میشیم انقدر هنر اینجا دیخته و اینجا انقدر هنرمندانه معماری شده زیباست که واقعا مردم تعجب میکنن. ما بازدید کننده داشتیم 45 سال توی نوروز خیلی از این بازدید کننده ها داریم، چون مردم ما متاسفانه فکر میکنن فقط ما نوروز باز هستیم. این عدم آگاهیشون یا عدم اطلاع رسانی ضعیف ماست شاید که متوجه نشدن که ما 360 روز در سال باز هستیم. درست. فقط 5 روز تعطیلات رسمی داریم. ولی 360 روز در سال پذیرای کسایی هستیم که دوست دارن از این مجموعه استفاده کنن. در قلب شهر تهران در محدوده بازار همچین باغ با صفایی وجود داره و مردم خیلی راحت میتونن با وسایل عمومی یا حتی ماشینای شخصیشون اینجا بیان و لذت ببرن. تو ایام نوروز وقتی وارد اینجا میشن فقط دارن همین جوری با چشای گرد شده موزه نگاه میکنن، میگن واقعا اینجا نمیشه روزای دیگه باز باشه. ما براشون توضیح میدیم چرا به خدا بازی، ما چرا انقدر نوروز شما ازدحام میکنی، چرا تهرانی ها الان دارن میان، بذارین مردمی که مسافر هستن بیا. میگن آخه نوروز فقط ما میتونیم بیایم چون شما فقط نوروز بازی. میگن به خدا ما نیستیم، ما همیشه 360 روز در سال باز هستیم. وقتی میان میگن ما 45 سال تو این بازار این پایین موزه شما داریم کاسبی میکنیم، هر روز از بغل موزه شما رد میشیم و فکر نمی کردیم انقدر اینجا زیبا عجب. باشه.
برای اولین بار بعد از
45 سال میان اینجا.
درسته، خوبه که واقعا این اتفاق افتاده و ما خودمون که همین نوروز امسال تو هم به قول شما اومده بودیم
ما
بعد آموزی داشت بکنم برای شنونده، ما واقعا بعد از ظهر دیگه از پا افتاده بودیم از بس که جا برای دیدن داشت و لذت بردیم. تو هم روزی بود که اون روز استاد جواد مجابی هم تو مجموعه بودن و ما از دیدنشون خیلی خوشحال شدیم. خیلی متشکرم از شما خانم پورخسروی.
خانم پورخسروی شنبه ما میتونی بیان؟ شنبه خوبه؟
همه رو ببینیم اینجا. ما نوروز فقط باز نیستیم، 360 روز در سال پذیرای عزیزان هستیم. انشاءالله تک تک ایرانی های عزیز، حتی تمام خارجی ها، خدا رو شکر بعد از ثبت جهانی رونق بازدید تو کاخ گلستان خیلی خوب شده. امیدواریم که مردم خودمون هم از نظر جهان ما رو بشناسن.
همین رو دارم خدمتتون عرض میکنم، میگم که ما میتونیم شنبه صبح بیایم ساعت 8 اونجاییم. خوبه؟
8 باز نیستیم، ما 9 بازیم تا 4 بعد از
ظهر. پس ما 9 اونجاییم.
ان شاء الله میبینیم اتون.
ممنونم.
خدا
لطف
داره.
خدا نگهدارتون
باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما شنونده یه کافه نیمروز از رادیو فرهنگ هستید. ساعت همین اینک 11:42 است. 220-485-220-58-800 پل های ارتباطی شما با ماست. ما منتظر شما هستیم در مورد خاطره های دیدارتون با موزه ها برای ما بگید. چه خاطراتی دارید؟ چه حس و حالی دارید؟ وقتی سر میزنید به بناهای تاریخی، موزه ها، اشیاء قدیمی رو میبینید؟ ۳۵۵۸ هم سامانه پیامکمون هست. خب آقای مومنی، میخواییم بریم به میز اندیشمون. مهمانی داریم که الان اومدن به کافه، سرکار خانم فاطمه احمدی، کارشناس موزه پزشکی هست.
بله، چقدر خوب.
بله خانم احمدی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به کافه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای مومنی و تمام شنوندگان محترم. خیلی ممنونم.
منم به شما سلام میکنم خانم احمدی. خانم احمدی سلام. منم به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت.
به کافه نیمروز خوش آمدین و خیلی خوشحالم که با شما از مجموعه موزه پزشکی صحبت میکنم. باید اعتراف بکنم که من واقعا نمیدونم موزه پزشکی کجاست و تا کنون این توفیق رو نداشتم که بازدید بکنم، ولی از شما خواهش میکنم که اول بفهمید که موزه پزشکی کجاست و بعد شما امروز داریم درباره که خاطره ها صحبت میکنیم. من فکر میکنم که موزه پزشکی اتفاقا یکی از در واقع خاطره دارترین موزه ها در کشور باشه، چون مسیر حرکت در واقع حوزه پزشکی مثلا برخلاف حوزه هنر یا علم و فلسفه که ممکنه که حرکتشون حرکت دورانی باشه، حوزه پزشکی یک حرکت خطی داره، یعنی ما دوباره بر نمی گردیم به نقطه ای از گذشته، بنابراین خیلی بیشتر خاطره ساز میشه. خواستم از شما از همین منظر خواهش بکنم که درباره موزه پزشکی صحبت بکنید.
مجدد سلام عرض میکنم خدمت. موزه پزشکی، موزه ملی تاریخ پزشکی ما سال 80 در واقع با همکاری میراث فرهنگی و دانشگاه علوم پزشکی تهران افتتاح شده. درسته. از لحاظ اداری و در واقع چارتی که در موزه میگذره توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در واقع این چارت اداره میشه. موزه پزشکی ما داستان‌های متفاوتی داره، روایت‌های گوناگونی داره. ما داستان از حدود 5000 سال پیش در موزه برای مخاطبمون تعریف می‌کنیم، از اولین جمجمه‌هایی که در واقع روشون جراحی‌های موفقیت‌آمیز انجام شده، همطور قدیمی‌ترین یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌های رازی با قدمت 1000 ساله.
درسته.
بعد اینکه مکان موزمون در امیرآباد شمالی هستش، خیابون 16 یا فرشی مقدم. یکم دسترسی به موزه ما به لحاظ اینکه در بین بافت دانشگاه تهران پردیس شمالی قرار گرفتیم کمتر دیده شده از نظر مردم. و این اتفاقی که شما فرمودین تا حالا در واقع نام موزه پزشکی رو نشنیدین، اتفاقیه که برای خیلی از مخاطبین من به وجود میاد. یعنی وقتی از من میپرسن در کجا کار میکنی میگم در موزه پزشکی، دوباره سوالشون رو تکرار میکنن کجا، مگه میشه ما موزه پزشکی هم مگه داریم.
درست.
بعد حالا اگه موافق باشین سوال بعدیتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من خواستم از شما بپرسم که موزه شامل چه بخشایی میشه و حالا به جز این جمجمه‌ای که فرمودین و کتابی که از رازی فرمودین، چه چیزهایی رو ما میتونیم توی موزه ببینیم؟
بله، موزه ما حدوداً 8 بخش داره. ما بخش دیرین انسان شناسی داریم که با پوشش دهی حدود 30 جمجمه 5000 ساله و یک جسد مومیایی طبیعی 900 ساله در واقع خودش رو نمایش داده. بخش بعدی ما مردم شناسیه که ابزار و ادوات پزشکی دوره قاجار رو به نمایش گذاشتیم. در به خاطر حالا ساخت و ساز خود موزه که خودش یک ساختمون امیر کبیری هست، یک ساختمونی هست که 167 سال پیش ساخته شده و یه جورایی مثل خیلی از موزه های ایران تغییر کاربری داده شده. در واقع نمایشگاه های موقت ما بین همین سالن های اصلی قرار داده شده. ما توی مسیرمون قرفه پروفسور عزل رو میبینیم به عنوان بنیانگذار جراحی نوین در ایران، قرفه دکتر غریب رو میبینیم که به عنوان بنیانگذار طب اطفال در ایران هستن. بعد میریم بخش اسنادمون که همطور که خدمتون عرض کردم ما بین حدود 60 نسخه خطی که مربوط به دوران مختلف داریم، یک نسخه‌ای داریم 1000 ساله که با عنوان طب المنصوری رازی به نمایش گذاشتیم. بعد هم تا که جلو میریم باز به تبع اون ساخت و ساز خاصی که داریم، ما قرفه‌ای رو داریم از پروفسور شمس شریعت، پایه‌گذار پاتولوژی نوین در ایران. بعد بخش دامپزشکی رو به نمایش گذاشتیم که ابزار و ادوات از رد خارج شده یه دامپزشکی هستن. بخش چشم‌پزشکی رو داریم که در واقع بنیانگذار چشم‌پزشکی نوین در ایران آقای لسان و حکما و پروفسور محمد قلی شمس رو معرفی کردیم. بعد بخش دندون پزشکی داریم و یکی از جذابترین پروژه همون بخش دواخانه دکتر نظامیه که قدیمی ترین داروخانه مدرن ایران رو به نمایش گذاشتیم.
بله خیلی متشکرم از شما سرکار خانم احمدی که امروز به کافه نیمروز اومدین. حالا این رو به عنوان دستگرمی تلقی میکنیم که در واقع یک آشنایی اولیه پیدا کرده باشیم و بتونیم انشاءالله در برنامه‌های بعدی بیشتر با شما صحبت بکنیم. فقط این بخش دندون پزشکی برای من یه مقدار سوال شد، گفتم ازتون بپرسم که ما در واقع چقدر تاریخ داریم توی این بخش و اصلا همه اشیایی که اونجا به نمایش داده به نمایش گذاشته شده اشیای مربوط به تاریخ خود ماست یا اینکه مربوط به کشورهای دیگه هم میشه، مثلا همون جسد مومیایی شده ای که فرمودین؟
بله، اصولا به دلیل اینکه خب عنوان موزه ملی هست، ما سعی کردیم که از اقصی نقاط ایران بله. یک سری آبجکت ها رو انتخاب کنیم و در موزه به نمایش بگذاریم.
درست.
ما تو بخش دندون پزشکیمون ابزار و اشیایی رو به نمایش درآوردیم که مربوط به تاریخ دندون پزشکی معاصر ایران هستن، ابزاری که از رده خارج شدن.
درست.
اما در سالن هامون ما یک سری تابلوهایی رو به نمایش گذاشتیم از کلیت تاریخ پزشکی که بخشش هم بخش در واقع تابلوهای مربوط به تاریخ دندون پزشکیمون هستن، یک سری نقاشی هایی که مربوط به مینیاتورهایی هستن که در های مختلف دنیا به نمایش در اومدن، ولی پیشینه تاریخ پزشکی و دندان پزشکی ایران هستن. یعنی سعی کردیم با این نمایشگاه اون بخش دندان پزشکی رو کامل بکنیم.
بله خیلی متشکرم از شما سرکار خانم احمدی، خوشحال شدم از آشنایی با شما و از آشنا شدن با موزه پزشکی و باتون خدافظی میکنم.
خیلی لطف کردید خانم احمدی.
خواهش
میکنم. خدا نگهدار. خب باز هم مهمان محترمی داریم که اومدن به کافه، خانم راحله روحی، کارشناس موزه ایران باستان. خانم روحی سلام، آدینتون بخیر.
سلام علیکم، روز جمعه شما و شنوندگان محترم هم بخیر و شادی باشید.
ممنون ازتون. خانم روحی کارشناس موزه ایران باستان هستن که
بله.
اومدن به کافه کارشناس ارشد
اسکو. بله بله. منم به شما سلام میکنم خانم روحی.
زنده باشین. سلام.
خیلی متشکرم. به کافه خودتون، کافه نیمروز خوش آمدین و خواستیم از شما دعوت بکنیم تشریف بیارین و بیشتر درباره اینکه موزه ایران باستان صحبت بکنیم، به خصوص اینکه به هر حال ما وقتی که صحبت از خاطره میکنیم و صحبت از این میکنیم که با رفتن به موزه ها بخشی از خاطرات ما زنده میشن، حالا بخشیش حتی خاطرات فردیه، بخشیش خاطرات جمعیه. خواستم از شما بپرسم که ما با آمدن به موزه ایران باستان قراره که در واقع چه بخشی از خاطراتمون رو بازیابی بکنیم و اصلا چه چیزهایی میبینیم و این نسبتی که موزه ایران باستان با خاطرات و با هویت ما برقرار میکنه چیه؟
جسارتا من دو تا موضوع رو قبل از این که صحبتمون رو شروع کنیم خدمت شما و شنوندگان عزیز توضیح بدم.
بله.
موضوع اولی عذرخواهی بابت گرفتگی صدام، خب بابت بیماری فصلی شرمنده،
انشاءالله که سریع خوب بشین، حالتون خوب بشه.
موضوع دومی که جسارتا عرض میکنم، البته من کارشناس راهنمای موزه ملی ایران هستم. موزه بله. ایران باستان یکی از
موزه های موزه ملی ایران هستش.
درسته.
موزه ملی ایران به عنوان قدیمی ترین موزه خاورمیانه، لزوما نه موزه کشور عزیز خودمون ایران بخواهیم عنوان کنیم، شامل دو تا مجموعه است، موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی. این رو از لحاظ دوره عرض کردم، اما از لحاظ کلامی فرمایش شما و همکار محترم سعی هستش، چون همه مردم ما موزه ملی رو تحت عنوان موزه ایران باستان میشناسن.
درسته.
در مورد سوال عزت عالی باید عرض کنم که اصلا اسم موزه ملی وقتی میاد عجین شده با خاطره، یعنی در واقع مرور احوالات گذشته و گذشتگانی که خیلی دورتر از ما هستند، از دوره پارین سنگی حالا تا یه مقدار نزدیکتر، یعنی دوره قاجار. یعنی اصل و اساس موزه یعنی خاطره.
بله.
یعنی مرور آن چیزی که متعلق به نیاکان ما هستن و نیاکانی که دیگر نیستند.
درسته.
بنابراین وقتی اساس و تیتر یک جریان و یک پدیده خودش خاطره باشه، دیگه خب مشخص هستش که مخاطبینی که میان برای موزه قرار هستش که چه اتفاقی براشون بیفته و چه چیزی رو مرور کنن. اما شما باز هم سعی فرمودید وقتی خاطره یک خاطره فردی هست، یعنی اتفاق خوشایندی که فرد وقتی میاد موزه براش میفته و همیشه میتونه اون رو مرور کنه، که این وابسته به ما هستش که اونجا داریم کار میکنیم.
درسته.
که چه چیزی رو رقم بزنیم برای مخاطبین خودمون. تلاشمون همیشه برای این بوده که خاطرات خوبی برای مخاطبین ما رقم بخوره.
درسته.
و یک در واقع تجربه جمعی هستش که همون در واقع موضوع کلیت صحبت ما میشه که میایم برای مرور اینکه کی هستیم، چی هستیم، کجا بودیم و کجا داریم میریم.
درسته.
باز اگر که جزئی تر قرار باشه توضیح بدیم من در خدمت
خواهش میکنم. درباره خود مجموعه موزه صحبت بکنید، حالا با توجه به اینکه گفتید شامل دو بخش هم هست، با یکی از کارشناسان خوب بخش اسلامی هم صحبت کردیم و حالا بهتر اینه که این بار بیشتر درباره موزه ایران باستان صحبت بکنیم. اینکه شامل چه بخشایی میشه و کمی در واقع معرفی این بخش رو داشته باشیم برای شنوندگانی که باید متاسفانه بگیم که واقعا بخش زیادی از مردم خیلی عادت به موزه رفتن ندارن. درسته که توی این سالها بهتر شده و تعداد آدم‌های موزه رو بیشتر شده، اما واقعا خیلی از مردم احساس میکنن که شاید موزه رفتن برای آدم‌های خاصی باشه، اصلا ما باید چرا موزه بریم و صحبت‌های از این دست. خواهش میکنم برای این بخش از مردم یه مقدار بیشتر معرفی بکنید موزه رو که اونا مجاب بشن و به دیدن موزه ایران باستان بیان.
بله چشم. قسمت این که خب هنوز بختاوری به سمت موزه ها کمتر هستش، شاید یه مقدار باید دنبال تقصیر در خودمون بگردیم. فرهنگ سازی برای بازدید از موزه ها با همه عملکرد خوب همکاران شما در طول این سالهای اخیر باز هم کم هستش.
بله همینطور.
و عرضم حضرتون، یعنی ما باید در واقع قدم هایی رو برداریم که کاستی های سال های طولانی رو باید جبران بکنه.
درسته.
موزه ایران باستان خب عرض کردم قدیمی ترین موزه حتی منطقه محسوب میشه، یعنی جزء قدیمی ترین موزه های ملی دنیا هم محسوب میشه
از نظر زمان تأسیسش یا از نظر اشیایی که
داخلش. 1316 تأسیس شده.
درسته.
موزه دقیقاً با همین عنوان موزه ایران باستان تأسیس شده، یعنی جزء قدیمی ترین موزه های باستان شناسی دنیا محسوب میشه با روی کرده ملی بودن.
در همین مکان تأسیس شد خانم؟
بله بله بله، یعنی موزه ایران باستان خود بنا هم در واقع باستانی شده، یعنی خود بنا هم ثبت شده دیگه.
درسته.
عرضم به حضورتون که ما سال گذشته تولد 80 سالگی موزه داشتیم، خود بنای موزه ایران باستان در واقع. شاید من همیشه این مثال رو میزنم، موزه بزرگی مثل موزه لوور یا موزه بریتانیا در لندن دوز موزه های بزرگ دنیا محسوب بشن، ولی ما کم داریم موزه هایی که صفت ملی رو دارن، یعنی لزوما من متعلق به هم مردم هستن. حالا موزه های مثل قاهره، موزه بغداد یا موزه ملی خودمون، موزه هند، اینا معدود موزه های ملی دنیا هستن. این با جز افتخارات ماست که
من همیشه به مخاطبین عزیزم و مردم عزیزمون میگم این که شما میایید موزه رو ببینید که صفر تا صدش متعلق به شماست، هویت شماست و شناسنامه شماست، مال کشور همسایه یا سرزمین دیگری نیست.
درسته.
موزه ایران باستان، اول عرضم عرض کردم خدمتون، از دوره پارین سنگی شروع میشه، یعنی قدیمی ترین شیئی که تو موزه ایران باستان هست 800